بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تقدیم به پیشگاه فاطمه زهرا سلام الله علیها صلواتی خط بفرمایید. فرا رسیدن این عید سعید را به پیشگاه مقدس ولی عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف و مقام معظم رهبری و همه دوستان این خاندان تبریک و تهنیت عرض میکنم. ما چیزی که به عنوان هدیه تقدیم این مولود شریف کنیم نداریم. اشتغال به خوندن کلمات پدر بزرگوارشون را وسیله قرار میدیم که بلکه گوشه چشمی به مجلس ما کنند و همه ما را مشمول عنایت های خودشون قرار بدن. صلوات دیگری خط بفرمایید. یا ابا ذر اتحب ان تدخل الجنه قلت نعم فداك ابي قال فاقصر من العمل واجعل الموت نصب عينيك واستحي من الله حق الحياء قال قلت يا رسول الله كلنا نستحي من الله قال ليس ذلك الحياء ولكن الحياء من الله ألا تنسى المقابر والبلا والجوف وما وعى والرأس وما حوى ومن أراد كرامة الآخرة فليدع زينة الدنيا فإذا كنت كذلك أصبت ولاية الله. بخش دیگری است از سخنان رسول خدا صلی الله علیه و آله برای جناب ابوذر. در قسمت قبلی که قرائت شد اشاره بود به اهمیت حیا، به خصوص حیا از خدای متعال. در اینجا باز تأکید بر این مطلب هست با زمائمی. ابتدا ابازر را مخاطب قرار داده، می فرماید که یا ابازر اتحب ان تدخل الجنه، بهشت را دوست داری؟ می خواهی وارد بهشت بشی؟ عرض می کند نعم فداک ابی، پدرم به قربان شما. بله. فرمود اگه میخوای وارد بهشت بشی، اگر میخوای به سعادت ابدی برسی، این چند چیز را رعایت کن. اول فقصر من العمل، آرزوهای دور و دراز دنیا را از سرت بیرون کن. دوم وجعل الموت نصب عینیک، همیشه مرگ را جلوی چشمت قرار بده. سوم واستحی من الله حق الحیا، اونطور که باید و شاید از خدا خجالت بکش، حیا داشته باش. یکی از موضوعاتی که در روایات اخلاقی ما زیاد روش تأکید شده این است که انسان مؤمن نباید خیلی آرزوهای دور و دراز دنیوی داشته باشه. در روایاتی که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده مضمونش در نهج البلاغه هست، می فرماد ان اخوف ما اخاف علیکم اثنان، بیشترین چیزی که برای شما بیمناک هستم که مبتلا به اون بشید دو چیزی، اتباع الهوا و طول الامل. یکی دنبال هوای نفس رفتن و یکی آرزوهای طولانی داشتن. خب دنبال هوای نفس رفتن میدونیم که اساس همه مفاسد هست، اما راجع به آرزوهای طولانی داشتن یه مقداری احتیاج به توضیح داریم، مخصوصا با توجه به این که از مفهوم آرزو امید تداعی میشه و اون چه مایه تلاش زندگی هست چه در امور مادی و چه در امور معنوی امید است. اگر کسی امیدی نداشته باشه به بهبود وضعش، به نتایج خوبی که بر اعمالش مبتلا میشه، نه کاری برای دنیا انجام میده نه آخرت. من کان یظن ان لن ینصره الله فی الدنیا فالآخره فلیمدد بسبب الی السماء ثم یقطع فلینظر هل یذهبن کیده ما یغیب. اگر کسی انتظار این ندارد که خدا او را یاری کند، امید به یاری خدا نداشته باشد، این طبعا یک دلی ناآرام، آشفته، مضطرب و دیگه بهتر از این نمیشه گفت که ناامید خواهد داشت. چنین کسی ادنا فسادش این است که هیچ حرکتی برای سعادت خودش یا دیگران برنخواهد داشت. اگر اقدام به گناهان و جنایتها نکند، عقل بشینه که حرکتی دیگه نخواهد داشت. امید مایه زندگی است، امید موتور حرکت انسانه، ولی امید با طول العمل فرق داره. امید به خدا داشتن یکی از فضائل اخلاقی است، امید به ثواب آخرت داشتن، امید به عنایات الهی، نعمت‌های ابدی، این بدی چیز بدی نیست. در همین جا هم رسول اکرم صلی الله علیه و آله طبق این روایت به ابوذر می‌فرماید اتوهب با ان تدخل الجنه، آیا دوست داری؟ خب یعنی آرزو دارم، امید دارم برم به بهشت، این بد نیست. اون طول العملی که نامطلوب است یه آرزوهای خیال پردازانه دنیوی است. اصولا مطلوبیت دنیا مطلوبیت ابزاری و عالی است. از دیدگاه اسلام انسان باید برای دنیا تلاش کند، اما نه اینکه دنیا هدف باشد. تلاش دنیا باید وسیله ای برای سعادت آخرت باشد. اگر هدف آخرت نباشد، یک قدم هم برای دنیا برداشتن نامطلوب، چه رسه به این که آرزوهای طولانی آدم در سر بپروانند. تلاشی که در دنیا میکنه برای انجام وظیفه است و برای این که از این حرکت چه در زمینه مسائل فردی و چه در زمینه مسائل اجتماعی ابزاری برای کسب رضای خدا و سعادت اخروی به دست بیاره، وگرنه مطلوبیتی از نظر اسلام نخواهد داشت و غالبا توأم با مذمت هم هست. امید بستن به امور دنیا هم همینجوری، اگر آدم میخواد کارهای دنیا را وسیله برای آخرتش قرار بده، اون اندازه ای که دخالت داره در امور اخروی و مانع نمیشه از امور معنوی، امور محدودی از دنیا. ذهن انسان ظرفیتش محدوده، خیال انسان، ذهن انسان، فکر انسان نامتناهی نیست ظرفیتش. وقتی مشغول فکر کردن راجع به یک موضوعی شد، از مسائل دیگه باز میمونه. وقتی توجهش معطوف به یک چیزهای دیگه شد، از سایر چیزها غافل میشه. اگر آدم از شب در شبانه روز عمده اوقاتش فکر امور دنیا باشه، فکر خانه، فکر همسر، فکر فرزند، فکر لباس، فکر خوراک، فکر موقعیت اجتماعی و چیزهایی از این قبیل که مال دنیا هستیم، اونقدر این مسائل ذهن انسان رو مشغول خواهد کرد که دیگه جایی برای فکر آخرت باقی نمیمونه. شب هم که خواب میره، باز خواب همینا رو میبینه. اونایی که اهل کسب و کار هستن خواب چک و سفته میبینه، اون کسی که مشغول بنایی هست فکر بنا و مصالح ساختمانی و مشکلات دیگه‌اش میبینه، خوابش هم همینا رو. اون کسی که هنوز ازدواج نکرده فکر همسر هست، اونی که ازدواج کرده بچه نداره فکر بچه هست، و همینطور دیگه. جایی برای این که آدم فکر آخرت و معنویات و هدف خلقتش باشد و این حرفا جا نمیشه، چه رسد به این که برای آینده دور و درازش بخواد فکر کنه. برای همین امور روزمره هم اونچنان ذهن انسان مشغول میشه که دیگه به وظایف واجبش هم نمیرسه. چرا؟ سه این که بخواد برای آیندهش فکر کنه که 100 سال دیگه چی میشه، نوه و نتیجه ها چه خواهند کرد، بچه هامونو چی جور به سامان برسونیم، از کجا برایشون زن بگیریم، از کجا شوهر پیدا کنیم و الاخره. دیگه چنین دلی، چنین مغزی کجا میتونه بپردازه به مسائل معنوی، دردهای بی درمان اخرویش، امراض روحی و قلبیش، مصالح اجتماعش از اون جهتی که مسئولیت برای او ایجاب میکنه، رضای خدا در انجام اونها هست، نمیرسد همزی. و گاهی حتی امور معنوی هم ابزاری برای دنیا میشه و این دیگه خسرانیست از این. اون کسانی که اهل کسب هستند، کسبشون را وسیله تأمین خواسته های دنیاویشون بکنن، این تعجبی نداره. اما کسی که کالای دین را وسیله برای تأمین دنیاش قرار بده، المستأکل به دینه، با دینش روزی بخوره، دین بفروشه، این زهی خسران. چقدر انسان باید بدبخت باشه که امور دینی را وسیله برای تأمین زندگی دنیاش قرار بده، برای هوس‌های دنیاش قرار. و بالاخره فکر دور و دراز دنیا انسان را به کلی از وظایف الهیش و از اهداف معنویش باز می‌دارد و کم کم این فرد مبتلا میشه، اول به شبهات، بعد به گناهان کوچک، بعد به بزرگتر، بعد به جنایت‌ها، و میشه یک جنایتکار حرفه‌ای. و علیاذ بالله ممکنه نمونه‌های از اینها هم پیدا بشه. به هر حال هم رسول خدا صلی الله علیه و آله هم امیرالمؤمنین این را از بیشترین چیزهایی که مایه ترس بر امت هست معرفی کردن، طول العمل، آرزوهای دور دراز. مؤمن وقتی مقداری اندکی در مراتب معرفت قدم برداشت، دیگه اصلا فکر امور دنیاش هم نمی کنه و خدای متعال متکفل شده که امور دنیای او را تأمین کنه. نمیگم کار نمی کنه، اما ذهنش را مشغول نمی کنه. حتی کاسب، حتی کشاورز، حتی صنعتگر میره دنبال کار، تلاش هم میکنه، زحمت هم میکشه، اما ابدا خواسته های دنیا براش مطرح نیست. همه اینها رو به خاطر اینکه موجب رضای خداست، وظیفه هست انجام میده. و خوش به حال اون کاسبی که دنیاشا وسیله دینش و آخرتش قرار میده و بدا به حال اون کسی که آخرت را وسیله برای رسیدن به دنیا هست. مؤمن وقتی در مراتب ایمان قدم برمی‌داره، اندکی پیش میره، خدای متعال بهش نشون میده که آنچنان زندگیش را اداره میکنه که احتیاج نداشته باشه به اینکه او فکر کنه. اون روایت رو شنیدید که لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی اکون سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و یده الذی یبطش بها. یکی از معانیش همینه، کسی که فکرش انجام عبادت هست، از واجبات گذشته همه واجبات شو که انجام داد اکتفا نمی کنه، میره سوال مستحب ما یتقرب الی بالنوافل. اگه در این مسیر قدم برداره به جایی میرسه که خدای متعال میفرماید من چشم و گوش و دست او میشم. حالا معانی برای این ذکر کردند بزرگان، شیخ بهایی در اربعین، حضرت امام در کتابهاشون و دیگران درباره این حدیث شریف که هم سندش معتبر هست، در کتاب کافی شریف وارد شده، مزامیرش هم مکرر در روایات دیگه هم هست، بحث های زیادی کردن که این یعنی چی کنتو سمعه الذی یسمع به، من چشم و گوش بنده هم میشم یعنی چی. ولی ساده ترین معنایی که میشه کرد در این روایت اینه که اون کاری که باید چشم و گوش براش انجام بده من براش انجام بده، اون کاری که دستش باید انجام بده یده الذی یبطش بها، باید تلاش کنه دستش رو زندگی مادیش رو فراهم کنه، نیازش رو برطرف کنه، من جوری ترتیب کارها میدم که کارها خودش روبراه بشه، احتیاج نداشته باشه که ای به مغزش فشار بیاره که فردا چه کار کنم، چه کنم، چه کنم. نیاز مادیشم فردا از خونه که در میاد با یکیسی میرسه سلام علیکم حاجا چی کارش رو شد، احتیاج به کمک داره، کمک خدا از غیب میرسونه بهش، نه از غیب یعنی از آسمون میاد پایین. تدبیر امور به دست خداست، سررشته کارها به دست اوست. اون چنان میچو پیچ و مهره ها رو تنظیم میکنه که کارها به خوبی خودش پیش میره بدون اینکه آدم احتیاج داشته باشه که زیاد فکر کنه، خیال کنه، نقشه بکشه. مؤمن برای کارهای دنیاش هم احتیاج به نقشه کشیدن های شیطانی نداره. چنین کسی دیگه آرزوی طول و درازی در سر نمیپره، یه نیاز مختصری در دنیا داره، اینا خدا براش تامین میکنه، کارم میکنه برای انجام وظیفه. اما اگر برعکس شده ده، فکر این افتاد که سنار و دو سنار کند، درآمدها رو بیشتر کنه، بر زخارف دنیا بیفزایه، دکور خونه و اتاق رو عوض کنه، مدل ماشین رو عوض کنه و همینطور این رشته سر دراز داره به هیچ چه ختمه. به فرمایش امام اگه تمام این کره زمین را اختیارشو بگذارن در دست او قانع نمیشه، فکرش میفته یه کره دیگه ای را هم تسخیر. آدمیزاد اینجا. خب چنین کسی که میرسه به اینکه به معنویات بیندیشه، به اصلاح خودش، به اصلاح جامعهش فکر کنه. پس جا داره که هم پیغمبر اکرم هم امیرالمؤمنین بفرمایند که ما نسبت به امتمون و نسبت به شیعیانمون از این جهت خائفیم که مبتلا به طول امل نشن آرزوهای دور و دراز. مؤمن باید خواسته هاش محدود باشی، خفیف المعونه باشی، خواسته های طولانی و آرزوهای دور و دراز نداشته باشی. این توجیه بود. این معناش نیست که امید نداشته باشی، یک پارچه امید است، اما امید به خدا درباره اون چه ارزش داره که امید داشته باشی. امور دنیا که ارزشی نداره که آدم امید بهش داشته باشه، دل بهش ببنده. پس مؤمن اینطور نیست که ناامید است دیگه، حالا که آرزو ندارن یعنی ناامیدی، نه، یعنی آرزوهای پست دنیا تو مغزش نیست. مغز او شریفتر از این است که درباره آرزوهای دنیا بیندیشه. او امید داره، اما امید به رضای خدا، به تقرب الالله. فقصر من العمل. اگر میخوای اهل بهشت باشی ای ابوذر، اول شرطش اینه که آرزوهاتو کوتاه کن. خیلی دل به دنیا نبند، فکر آینده دنیات نباش. اگر میخوای درباره چیزی بیندیشی، باید درباره آخرتت بیندیشی. اون ارزش داره که دربارش فکر کن. به خاطر این که برای اینکه بتونی چنین موفقیتی به دست بیاری، سعی کن همیشه یاد مرگ باشی. واجعل الموت نصب عینیک. آرزو داشتن خیلی در اختیار انسان نیست ابتداعا که حالا من این آرزو رو داشته باشم یا نداشته باشم. در یک محیط که تربیت شده، یک فرهنگ مادی، دیدنی ها، شنیدنی ها، چشم و گوش او را متوجه به امور دنیا کرده، خواهان خواه این آرزوها هم در دل پیدا میشه. چیکار کنیم که با اینا مبارزه کنیم؟ این زرق و برق ها و زرد و سرخ های دنیا ما را به خود جلب نکنند و آرزوهای طولانی در سر ما به وجود نیارند. راهش اینه. سفارش دوم، واجعل الموت نصب عینیک. مرگ را جلوی چشم بگذار، همیشه به یاد مرگ باش. اگر کسی دائما توجه داشته باشه که سرانجام این زندگی مرگ است، اون وقت میفهمه که این دنیا ارزش دل بستن نداره. چیزی ارزش دل بستن داره که تمام شدنی نیست، پایان یافتنی نیست، گم شدنی نیست، نابود شدنی نیست، با اون حیات طیبه آخرته. اگر انسان دائما فکر مرگ باشه، مبتلا به طول امل، به حرص و بسیاری دیگه از صفات رذیله نمیشه. داروییست بسیار مؤثر، تجربهشم خیلی کار نداره. سعی بکنه آدم در اطرافش چیزهایی فراهم بکنه که یاد مرگ بیفته. نوشتنی هایی باشه، تابلوهایی تو اتاقش بزنه، روی میزش بگذاره، لای کتابش بگذاره که یاد مرگ باشه. در روایتی هست، همه شنیدید که فرمود اکیس الناس، زرنگترین مردم کسی است که بیشتر یاد مرگ باشه. اگه زرنگ باشه گول نمیخوره، یعنی بین دنیا و آخرت اگه زرنگ باشه اونی رو که بهتر هست انتخاب میکنه. کی میتونه انتخاب کنه آدم زرنگ؟ اون وقتی که بدونه که این دنیا تمام شدنی است و نابود شدنی است و ارزشی نداره. به هر حال تمرین به اینکه انسان یاد مرگ باشه بسیار داروی مؤثری است برای اینکه آدم مبتلا به حب دنیا و مبتلا به طول امل نشه. همه اینها نهایتاً می‌فرماید سومین امری که مطلب اصلی است و در فقره قبلی هم تاکید شده بود، مسئله حیا است. واستحی من الله حق الحیا. اینجا که رسید، یه مرتبه در اون کلام فرموده بود بر یا عبادر استحی من الله فانی والذی نفسی بیده لا ازال حین اذهب الى الغائط متقنعا بثوبی استحی من الملکین، که در جلسه قبل توضیح دادیم. باز مجددا فرماید واستحی من الحیا، من الله حق الحیا. ابوذر متوجه میشه که این مسئله مهمی است که دوباره رسول خدا به فاصله چند تا جمله روی این تاکید می‌فرماید. خب برای سوال پیش میاد که این چقدر اهمیت داره این مسئله، چرا اینقدر تاکید میشه، تکرار میفرماید. عرض میکنه که یا رسول الله کلنا نسرحی من الله، خب ما مؤمن هستیم، همه مؤمنین از خدا حیا میکنن. اظهار تعجب میکنه که شما چرا اینقدر تاکید میکنید به روی حیا داشتن از خدا، خب ما همه بیشر نیستیم، بی حیا نیستیم، همه ما از خدا حیا میکنیم. فرمودند لیس ذلک الحیا، اونی که همه دارن و تو هم میگی ما هممون از خدا شرم داریم، خجالت میکشیم، منظور من این نیست. یعنی این مرتبه از حیا کفایت نمیکنه. این که من تأکید میکنم برای اینه که توجه داشته باشی اون مرتبه از حیایی که من تأکید میکنم خیلی بالاتر از اینه. خب چیکار کنم که این حیا را پیدا بکنم؟ اگه بخوای اون حیایی که مطلوب من هست پیدا کنی، راهش اینه. لکن الحیاء من الله ان لا تنسى المقابر والبلا. مقدمه ای که عرض کردم برای اینجا میتونه مفید باشه برای توضیح این مطلب، که انسان ذهنش محدودیت داره، وقتی متوجه سلسله مسائلی است از مسائل دیگه غافل میشه، جایی برای ظهور اونها در ذهن باقی نمیمونه. اگه بخواد آدم بعضی حالات مطلوب، بعضی انفعالات مطلوب را مثل حیا، مثل خوف، مثل شوق، اینها در وجودش پیدا بشه، این حالات روانی که در نظام ارزشی اسلام مطلوب هست، در اخلاق تأکید میشه، اینا بی خود یهو حاصل نمیشه، مقدماتی میخواد. برای اینکه این مرتبه از حیا مطلوبی که گفته شد برای انسان پیدا بشه، باید یه مقدار از این زخارف دنیا کنار بکشه، انس بگیره با مقابر و بلا، ساختمان‌های کهنه، ویرانه‌ها. وقتی دائما آدم هر روز نگاه میکنه ساختمان‌های مجلل بالا میره، تزیینات سنگی روز به روز الوان و انواعش مجسم میشه جلو آدم، هر روز دکورهای جدیدی، پرده های جدیدی و چیزهایی از همین قبیل، هی روز به روز وقتی اینا رو آدم میبینه خب بیشتر توجه جلب به دنیا میشه. اگه بخواد یه خود از اینا دور بشه، یه خود هم باید بره گورستان اونا هم رو ببین. این سنگ و خاکا که رو هم میگوین، این آهن و سیمان رو هم میکنید، آخرش چی؟ روزی هم اینها تبدیل به ویرانه ها خواهد شد. باز اشتباه نشه، این معناش این نیست که وقتی خونه میسازید یه خونه خشتی بسازید که وقتی بارون اومد خراب بشه و بمونی زیرش. نه، دستور اسلام اینه که هر کاری میکنید محکم بکنید. خونه هم میسازید محکم بسازید. صحبت سر اینه که زرق و برق های دنیا دلتون رو نگیره، مبتلا به عشق دنیا نشید، نه کار سبک انجام بدید. اون وظیفه است، باید خوب انجام داد، محکم هم باید انجام داد، اما دل نباید به اون بسته بشه. ولی به طور طبیعی آدم وقتی تجملات رو میبینه دلش هم بهش طرف جذب میشه، اختیاری نیست. امروز میبینه همسایش یه ماشینی داشت، فردا میبینه ماشین لوکستری داره، خب آدم دلش یه چیزیش میشه، قلقلکش میشه. خب این هر روز ماشینش مدلش عوض میکشه، ما یه قرازه هم نداشته باشیم؟ بعد که قرازه پیدا میشه، بعد مبتلا میشه به همون، حالا که قرازش بود فردا یه نوترش، فردا یه سنگینترش و الی آخر. اگه میخوای مبتلا نشی، حالا که هر روز ساختمان‌های جدید و زرق و برق‌های دنیا رو می‌بینی، گاهی هم برو گورستان، قبرهام رو ببین. ساختمان‌های ویران شده هم رو گاهی سر بزن. تا دلت از حب دنیا و اشتغالات مادی یه مقداری پالایش پیدا کنه. حداقل تعادل برقرار بشه. اینطور نشه که شیفته امور دنیا باشی و عشق دنیا بر تو غالب باشه، اون وقت بخوای که خوف خدا هم داشته باشی، سحرخیزم باشی، به محض اینکه اسم امام حسین هم اومد اشک در چشمات بیاد، وقتی اسم بهشت و نعمت‌های بهشتی هم شد دلت پر بزنه، خب می‌بینیم نه هیچ کدوم نمی‌شه. اون فکرها اومده اینا رو گرفته جاشو، دلی که محبت دنیا پر کرده دیگه دل محبت امام حسین و زهرا درش چندون جایی پیدا نمی‌کنه. اونقدر اینها نورانی است که وقتی به دل‌های آلوده ما هم عرضه بشه یک اثرکی می‌کنه، اما نه اون چه می‌باید و می‌شاید. اگه می‌خوای اثر حسابی داشته باشه اول دل را از این آلودگی‌های دنیا باید پاک. یه خودم رو تماشای گورستان بکن، استادهای اخلاقی به شاگردانشون دستور میدادن هر روز یه سری به قبرستان بزنید، اقلا هفته یک مرتبه که مستحبه، ولی در مقابل این که آدم یک تعادلی بین دنیا و آخرت در روحش برقرار بشه توجهش باید به مقبره ها هم باشه. البته نه اون مقبره هایی که خیلی تزییناتی شده مثل یک کاخی شده، اونا رو آدم به فکر آخرت نمیندازید. اون قبره هایی که یک گوشه هست کسی سراغش نمیره، گوشه بیابانی، ساختمان های ویران شده، اینا رو برای تماشا کنید. اگر میخواد حق حیا داشته باشی از اینجا شروع کنید. ان لا تنسل مقابر والبلا، سراغ مقبره ها و ساختمان های ویرانه برید. دوم، و لا تنسل جوف و ما وعا و رأس و ما حوا، ببین در درونت چی هست. اگه آدم اینطور شد که هرچی به دستش اومد خورد استفاده کرد، این لقمه های حرام کم کم دل را مبتلا به قساوت میکنه. یه خورده به درون خودتون بنگرید ببینید از چی استفاده میکنید. مال های شبهنا به خدای نکرده اگه مال حرامی باشه باعث این میشه که آدم دلش قساوت پیدا بکنه، دیگه میل به عبادت و خوف خدا و شوق الالله دیگه در این دل ها پیدا نمیشه. اگر میخوای طبعا حیای از خدا پیدا نمیشه. اگر اون حیای مطلوب رو میخوای یه خودم به درون خودت بنگر ببین چی در شکم داری. و رأس و ما حوا، در سر چه داری، چه فکری، چه خیالی، چه آرزویی، چه هوایی. خیالتو تصفیه کن، افکار باطل رو از سرت بیرون کن، درون خودت رو تصفیه کن، اون وقت میتونی اون حالت حیاء مطلوب را در خودت بیاری. بعد برای تکمیل مطلب می‌فرماید و من اراد کرامت الاخره. خب طبعا وقتی انسان از دنیا برید علاقه به آخرت و نعمت‌های ابدی و قرب الهی برایش پیدا میشه. اگر دلت میخواد در آخرت عزیز باشی، کرامت داشته باشی، شرف داشته باشی، اگر اینا میخوای بدون که باید ضدش رو از خودت دور کنیم. اون چه باعثی میشه که آخرت در نظر آدم کوچک باشه، بی اهمیت بشه، نه که دنیا در نظرش بزرگ است. پس اگر میخوای آخرت در نظرت بزرگ باشه باید به دنیا بی اعتنا باشی. چه کار کنم به دنیا بی اعتنا باشم؟ خب البته فکر کردن مؤثر هست، توجه به مرگ و سایر چیزها مؤثره، اما عملا هم آدم یه برنامه هایی باید داشته باشه که به دست خودش را به دنیا نیندازه. راهش این است که یه مقدار از زینت های دنیا کنار بکشی. اگر میخوای در آخرت عزیز باشی و کرامت داشته باشی، احترام داشته باشی، شرف اخروی داشته باشی، فلیدع زینت الدنیا. باز اینجا باید اضافه بکنم، یک زینت هایی مستحب است که انسان باید انجام بده اگر واقعا به همون نیت استحبابش و نیت مطلوبیت شرعیش انجام بده. این دنیا نیست، این آخرت طلبی است. فرض بفرمایید که همسر برای همسرش زینت کند، مؤمن برای دوستانش، وقتی وارد جمعی میشه لباس تمیز بپوشه، عطر بزنه، مسواک بکنه، کسانی که مو دارن موشون رو شانه بزنن، روغن بزنن، اینا مستحب میشن. مؤمن برای حضور در مجلس برادران ایمانیش تمیز باشه، طوری باشه که اونا رغبت کنن با او انس بگیرن. اینها را اگر به قصد قربت انجام بده خودش عبادت، اینا زینت دنیا حساب نمیشه. اما زینت دنیا اون چیزاییست که آدم دلش میخواد استفاده کنه، لذت ببره ازش، صحبت خدا و آخرتی در کار نیست. دلش میخواد آدم خانه زیبا داشته باشه، لباس شیک بپوشه، غذای خوشمزه استفاده کنه، متنوع رنگارنگ، اینهاست زینت دنیا. ولی اون زینت هایی که برای آخرت و برای امتثال امر الهی باشه، اونا مطلوبه و خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین مقید بودن که اینا رو رعایت کنن. میدونید که حتی پیغمبر اکرم وقتی از منزل میخواستن بیان بیرون، اگه آینه ای نبود که نگاه بکنن، یه ظرف آبی میذاشتن، توی اون ظرف آب نگاه میکردن، سر و صورت خودشون را مرتب میکردن، محاسنشون را شانه میزدن. مؤمن باید این زینت ها را رعایت بکنه. اینجور نیست که زندگی جامعه ایمانی یک جامعه بلبشوی جولیده چرک بدبوی متنفریست، اونطور که در بعضی از مساجد سابق وجود داشت. اونایی که می اومدن همه چر کثیف بوی بد تو مساجد می اومد، فرشا آلوده، این جای مؤمنین بود. جاهای خوب و تمیز مال فساق و فجار، اینجور نباید باشه. مساجد مجالس مؤمنین از بهترین و زیباترین و تمیزترین و معطرترین مجالس باید باشه. ما سیره پیغمبر اکرم و امتحار را باید الگوی خودمون قرار بدیم. بخشی سنگینی از هزینه سال پیغمبر خدا صرف عطر میشد. ما باید یاد بگیریم اینها چیز زینت نامطلوب نیست، چون دستور شرع است انسان باید با قصد قربت اینها را انجام بده، خودش میشه عبادت. حکمت هایی هم داره، عمدش هم اینه که اون مؤمنین علاقه داشت باشن به همدیگه مأنوس باشن تا از نور همدیگه استفاده کنن. پس این که میفرماید زینت دنیا را رها کنید، یعنی این که اموری که فقط به خاطر لذتش آدم دنبالش میره، قصد عبادتی، قصد قربتی، انجام وظیفه‌ای نداره. این جور چیزها را باید رها کرد تا این که محبت آخرت جایگزین بشه و انسان به کرامت انسانی و ایمانی نائل بشه. وفقنا الله و ایاکم انشاءالله، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.